احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
سلام، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه پژوهش تاریخی دوران در خدمت شما هستیم. برای اون گروه از بینندگان محترم این برنامه که ما را به صورت منظم دنبال می کردند، روشن است که در هر قسمت از برنامه با مرور یکی از انقلابهای بزرگ تاریخ در خدمت شماییم و در هر برنامه تیم پژوهشگران جوانی که در مورد اون انقلاب کار تخصصی پژوهشی انجام دادن محصول کار خود رو ارائه میکنن. با تیم پژوهشگر این هفته آشنا میشویم.
خیلی برجسته داره، یکی ماهیت چریکی و نظامیشه و یک انقلاب کاریزماتیکه که
شخصیت های انقلاب هم پایه‌ریزی شده. این خاصیت رهبرای یک انقلاب هست.
شاهد حضور اشاره مختلفی هست. جنرال هایی داریم که اسپانیایی هستن، آفریقایی هستن، چینی هستن.
انقلاب بزرگی نبود. دست برتر انقلابی و نسبت به حکومت دیکتاتوری کوبا، دست برتر نظامی و چریکی است که دارن توانسته امپریالیسم بزرگی مثل آمریکا رو بیش از 50 سال به چالش بکشه.
هنوز بر مواضع خودش پافشاری میکنه. کوبا یه جزیره کوچیکیه و تعداد کسانی که شروع کردن به انقلاب تعداد زیادی نیست. تصمیم میگیرن جلوی یک قدرت بزرگی بایستن، این کار رو به نتیجه میرسونن.
خانش غربی آمریکایی از دید یک استعمارگر نگاهی تحقیرآمیز نسبت به چگوارا داره.
فردی از گروه خواندن یک سری کتاب اول شد که اونا رو مطالعه کنن و خلاصه کنن
تا یه الگوی ذهنی مشترکی همه اعضا از مبحثی که قرار ارائه بشه داشته باشه.
پس از اون رفتیم سراغ منابع اسپانیایی و منابع انگلیسی.
جلسات طولانی مدتی شکل می‌گرفت که کاملا روی کرده چالش علمی داشت. محتوای اصلی گفتگوها از خلال همین خلاصه نویسی ها به دست می اومد.
نهایتا این نگاه ها در کنار همدیگه جمع می شد و وقتی که تکه های مختلف این پازل کنار هم قرار می گرفت، تصویری گروه از این انقلاب به دست می آورد. یک خط تاریخی داشتیم، روی خط تاریخی نقاط مختلفی می چیدیم و نهایتا به تصویر کلی از انقلاب می رسیدیم.
پژوهش محتوا محور متوقف بر مطالعه است.
نقاط هیجانی راجع به خود فیدل کاسترو و مخصوصا چگو زیاده. یه کار محتوا محور سعی میکنه که کار رو بیشتر ببره به سمت ریشه ها و کشف از این پدیده میکنه.
خب، به استودیو برنامه دوران خیلی خوش آمدید و توفیقی برای ما که در یک قسمت برنامه فشرده قرار است که با کار پژوهشی تیم شما آشنا بشیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. در خدمتتون هستیم با موضوع انقلاب کوبا. شاید لازم باشه که قبل از ورود به بحثمون پلی‌بک اول رو در واقع مشاهده بکنیم. توضیحات مختصر توی پلی‌بک اول داده خواهد شد. انشالله بنده تکمیل می‌کنم اگر که موافق هستین پلی‌بک اول رو ببینیم.
اگر در آب‌های اقیانوس اطلس به سمت مرکز قاره آمریکا حرکت کنید، به جزیره ای نه چندان کوچک می‌رسید که از حیث ظاهر شبیه تمساح است. این جزیره که در 150 کیلومتری جنوب ایالت فلوریدای آمریکا واقع شده است، کوبا نام دارد و در طول 460 سال استعمار اسپانیا و پس از آن سیطره آمریکا فراز و نشیب‌های بسیاری به خود دیده است. اگرچه در برخی منابع از داد و ستد سیاحان چینی و مسلمان با بومیان قاره آمریکا شواهدی وجود دارد، اما همانند دیگر نقاط این قاره، اولین اطلاعات درباره کوبا از میان یادداشت‌های کریستوف کلمب، سیاح مشهور اسپانیایی به دست می‌آید. در اکتبر سال 1492 میلادی، کلمب و همراهانش در امتداد ساحل شمال شرقی کوبا با کشتی سفر می‌کنند و این امر پایه‌ای برای ادعای مالکیت اسپانیا بر کوبا می‌گردد. نوزده سال بعد از اولین حضور اسپانیایی‌ها در کوبا، جنگی بر سر حاکمیت جزیره میان آنها و بومیان در می‌گیرد که از 1511 تا 1515 ادامه می‌یابد. چهار سال تأثیرگذار در سرنوشت کوبا که سرانجام فاتح اسپانیایی دیگو ده بلاسکس هاتوئه رئیس سرخپوستان را بر تیرک مرگ می‌سوزاند و این آغاز جولان اسپانیایی‌ها در کوبا است. ترکیب جمعیت جزیره کوبا با ورود اسپانیا و غلبه آنها بر بومیان به تدریج دستخوش تغییر شد. سیاه پوستان توسط بردهداران و چینی‌ها به دنبال کار وارد این سرزمین شدند. ما بین سالهای 1762 تا 1838 در حدود 390 هزار سیاه پوست به عنوان برده به جزیره آورده شدند. بر طبق سرشماری که در سال 1824 انجام شد، جمعیت کل کوبا 1,007,624 نفر بود که از این میان 291,448 نفر سفید پوست، 838,152 نفر رنگین پوست آزاد شده و 495,436 نفر برده سیاه پوست بودند. بنابراین خطر شورش سیاهان افزایش یافته بود. از طرفی با افول تولید شکر در هایتی، کوبا به بزرگترین تولید کننده شکر در جهان تبدیل می شد. تجارت پرسود شکر برای ملاکان اسپانیایی و نیز حضور برده ها بار دیگر آتش جنگ را برانگیخت. بهانه این درگیری ها اعتراض به قوانین تجارتی بود که امپراتوری وضع کرده بود، ولی در واقع هدف استقلال کوبا بود. با وقوع انقلاب آمریکا در 1776 و اعلان استقلال از بریتانیا، رقابت برای تصرف جواهر کارائیب آغاز شد. بیم تصرف کوبا توسط بریتانیا تا سالها توماس جفرسون از بنیانگذاران ایالات متحده را رها نکرد، زیرا در واقع کوبا در سال 1762 یک بار توسط بریتانیا اشغال شده بود، اما در ازای ایالت فلوریدا مستعمره اسپانیا در آمریکای شمالی دوباره به اسپانیا بازگردانده شده بود. تا ساحل اون سمت رودخونه که مرتفع تره 100 هزار هکتار میشه. طی سالهای 1810 تا 1825 با زوال قدرت امپراتوری اسپانیا، مستعمرات دنیای جدید دست به شورش و انقلابهای متعددی زدند که از بین آنها کوبا اهمیت فراوانی داشت. در سال 1825 مکزیک و ونزوئلا برای کمک به مردم کوبا و تمایلات استقلال طلبانه آنها طرح ارسال یک نیروی اعزامی به جزیره را بررسی کردند. اما آمریکا از ترس اینکه مبادا با استقلال و آزادی بردگان در کوبا سیستم بردهداری در ایالات جنوبی به خطر بیفتد، با هر گونه جنبشی برای استقلال کوبا علناً مخالفت کرد. در حالی که کوبا به تدریج به عنوان بزرگترین سرزمین تولید کننده شکر در دنیا به شهرت می رسید، اما هنوز امورات کشور تحت سیاست عقب افتاده ترین و پوسیده ترین سیستم استعماری جهان قرار داشت. در همان سالها بیش از 13 کشور در آمریکای لاتین علیه قدرت‌های اروپایی سر به شورش برداشتند و آزادی خود را به دست آوردند. موفقیت افرادی چون سیمون بولیوار در بولیوی و میگل ایدالگو در مکزیک موجب بروز تمایل رو به گسترش استقلال در کوبا شد. اما از اواسط قرن 19 تا روز استقلال کامل کوبا در سال 1959 راه درازی در پیش.
اونطور که من متوجه شدم کوبا طی دو مقطع زمانی تحت تسلط دو قدرت استعمارگر قدیم و جدید بوده، یکی از قرن 16 هم تا 19 هم و یکی از قرن 19 هم تا زمان انقلابش. در این باب یه دور به صورت خلاصه مجدد برای ما می‌فرمایید که دول استعمارگر کدوم ها بودن و چگونه خلاصه این دوران سپری شد؟
در تایید فرمایش شما عرض میکنم که کشور کوبا نسبت به خیلی از کشورهایی که تحت استعمار قرار گرفتن دوره طولانی از استعمار رو سپری میکنه. تقریبا حدود 400 سال استعمار اسپانیا بر این کشور حاکمه و چیزی شاید نزدیک به 60 سال هم استعمار ایالات متحده امریکا.
یعنی یه مقطع از قرن 16 هم تا 19 هم که تحت تسلط اسپانیاست و یک مقطع از اواخر قرن 19 هم تقریبا تا زمان وقوع انقلاب.
خب این کشور با مفهوم شورش و جنبش استقلال طلبی ناآشنا نبوده. این شورش ها عمدتا در بستر جغرافیایی خاصی که این کشور داره رخ میده و در واقع جغرافیاش اهمیت پیدا میکنه. اون چه که ما الان به عنوان جنگ چریکی میشناسیم در واقع ریشه در جغرافیای کوبا داره. خب کشور کوبا به واسطه در واقع محل قرارگیریش در قاره آمریکا اولا یک آب و هوای حاره‌ای داره، ثانیا جنگل خیز هست و قسمت عمده خاک کوبا رو جنگل ها پوشش میدن و همچنین مناطق کوهستانی، جنگلی کوهستانی. این جغرافیای خاص هست که بستر شکلگیری جنگ های نامنظم یا جنگ های چریکی است.
پس این چریک جنگل و چریک کوهستان که میگوین از نظر شما معطوف به سابقه کوبا و جغرافیای کوبا است.
بله. یعنی جغرافیای کوبا خیلی درش تأثیر داره و مهد این مدل جنگیدن هست. از جمله ویژگی های دیگری که این آب و هوا و این در واقع جغرافیا برای ما میگوید محصولات کشاورزی خاص کوبا است که میدانیم بزرگترین تولید کننده نیشکر در جهان کشور کوبا است و همون نقشی که در واقع نفت در اقتصاد ایران داره نیشکر بله. در اقتصاد و سیاست کوبا داره.
اون کتاب معروف ژان پل سارتر هم که جنگ شکر در کوبا ظاهراً بله. به همین منبع اصلی اقتصاد کوبا برمیگرده.
بله همین. در خصوص معرفی کشور کوبا نکته دیگری که به نظرم میرسه بحث ترکیب جمعیتیشه.
اگر سوال مشخصاً این باشد که ساختار اجتماعی کوبا در اون دوره برگرفته از کدام گروه های جمعیتی است؟ بالاخره اسپانیایی ها قریب 3 قرن در کوبا حضور دارن و از این حضور 3 قرنه ترکیب های جمعیتی متفاوتی در کوبا بله. شکل گرفته. از این ترکیب جمعیتی برای ما بیشتر میگویید؟
بله. وقتی که اسپانیایی ها میان طبیعتاً ترکیب جمعیتی رو به هم میزنن. بعد از گذشت چند قرن تا میرسیم به قرن 19 هم که در واقع مهم هست، ترکیب جمعیتی به این شکل طبقه بندی بله. میشه. عده‌ای هستند که متولد خاک اسپانیان اما به هر دلیلی برای گذراندن امورات امپراتوری در خاک کوبا حضور دارند. به این دسته پنینسولرها گفته میشه.
گروه اول.
دسته دیگری هستند به نام کریول ها که متولدین خاک کوبا هستند. خودشون رو کوبایول اصل میدونن، اگرچه اجدادشون قبلا از اسپانیا اومدن.
ببینید که هر دوی این دو گروه سفید پوستانه
کوبایی هستند. اینا سفید پوست هستن و با بومیان خیلی نسبتی ندارن. و دسته سوم هم سیاهان و بردگانی هستن که عمدتاً به این جزیره اومدن و جمعیت بسیار قابل توجهی هم دارن. آنچه که در قرن 19 علل خصوص اتفاق میفته و دو جنگ مهم و دو شورش مهم قرن 19 که مقدمه است بر ورود ما به انقلاب اصلی کوبا، دعوا و منازعه بین پنینسولرها و کریول هاست و در واقع این دو طایفه سفید پوست بر سر اختلافاتی که دارن با یکدیگر جنگ هایی رو انجام میدن که انشالله در ادامه در مورد صحبت
کنیم. اصولا اسپانیایی ها در مستعمراتشون یک عرق محلی پیدا میکردن نسبت به اون کلونی یا اون مستعمره. و بعد از مدتی آزادی خواهانی که در واقع متولد این مستعمرات هستن بیرق استقلال خواهی بلند میکنن علیه خود اون دولت استعمارگر که اسپانیا باشه. ما این وضعیت رو در مورد بریتانیا نداریم. یعنی معمولا مستعمرات بریتانیا تا سالها بعد هم افرادی که درش هستن کاملا وفادار به اون سیستم مرکزی هن. اما اینجا ظاهرا یک یا دو نسل که میگذره، که اینجا حالا خیلی خوب اشاره کردید، در قالب دو ترکیب جمعیتی متفاوت پنینسولر و کریول، الان اینها درشون تمایلات خلاصه استقلال طلبانه رشد کرده و این میتوانه مقدمه‌ای باشه برای انقلاب. خیلی خوب، به جای خیلی خوبی رسیدیم. قرن 19 و امپراتوری اسپانیا در این قرن مشکلات فراوانی داره با مستعمراتش. ناظر به همین مطلبی که گفته شد، جناب ارسنجانی از مشکلات امپراتوری اسپانیا بگید در مستعمراتش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم. قرن 19 در واقع امپراتوری اسپانیا رو به زوال هست و در اکثر مستعمرات خودش شاهد انقلاب هایی هست که آزادی خواه هستن و طلب استقلال میکنن. کوبا هم از این قاعده مستثنا نیست قاعدتاً. با توجه به ترکیب جمعیتی که آقای عبدالحمیدی اشاره فرمودن، دعواها اتفاقاً بین طبقات جمعیتی به نوعی شکل میگیره. کریول ها همان صاحبان زمین و برده و سرمایه هستند که خب تمایل دارن با همه کشورهای دنیا بر حسب کسب سود بیشتر روابط آزاد تجاری داشته باشن. سیستم فرسوده امپراتوری اسپانیا خب این امکان رو از اونها سلب کرده. ضمن اینکه طبقه پنینسولر یا همون سفید پوستان حاکم بر امور سیاسی و اداری کوبا اکثرا فاسد هستند و انواع اقسام فسادها و رانتها و رشوه‌ها بینشون رایج هست و همین موضوع باعث شده که در واقع مردم کوبا از شرایط به وجود اومده راضی نباشه. خب این در واقع نزاعی رو ترتیب میده در سرزمین کوبا که در قالب جنگ استقلال اول قابل بررسیه. از 1868 دعواها بالا میگیره، شورش ها گسترده تر میشه و این شورش ها 10 سال ادامه پیدا میکنه تا 1878 که خاتمه پیدا میکنه. نکته ای که مهمه توی این جریان جنگ استقلال اول معرفی دو فرمانده نظامی مقتدر هست، آنتونیو ماسئو و ماکسیمو گومز، که در واقع اینها کسانی هستن که بعدها خوزه مارتی اونها رو متحد میکنه و بزرگترین چالش قرن 19 رو برای اسپانیا در خاک کوبا رقم میزنه.
خب شما سه نام از رهبران انقلابی کوبا بردید که نام سوم برای من آشناتره، یعنی خوزه مارتی.
بله.
که ظاهرا فیدل کاسترو هم او رو مقتدای خود بله میدانست و خیلی به او در واقع تأثیر میکرد. از این خوزه مارتی برامون بگید، حالا با هر تلفظی که میگوییم انگلیسی یا اسپانیش، حالا هر کدام که باشد، این جناب خوزه مارتی چه صفتی داشت که او رو به عنوان پدر انقلاب کوبا میشناسه؟
خوزه مارتی رو در واقع میشه الگوی فیدل و رهبر فکری فیدل کاسترو نامید که خب او هم رهبر انقلاب کوباست که موضوع اصلی جلسه ما هم هست. حالا در مورد مارتی اگه بخوایم توضیح بدیم که لازم هم هست با توجه به نقشش تو انقلاب کوبا، خوزه مارتی در جریان جنگ استقلال اول یک جوان شاعر پیشه ادیب هست که در قامت یک معترض حکومت اسپانیا رو به چالش میکشه.
بله.
اسپانیا از همون موقع وقتی پی به نبوغ رهبری قدرت رهبری مارتی جوان میبره، اون رو از کوبا اخراج میکنه، به صورت مادام العمر منع میشه از ورود به کوبا و در جریان جنگ استقلال اول هم زندانی هست در یک جزیره نزدیک به کوبا. اما بعد از جنگ موفق به فرار از زندان میشه، اینطور که در تاریخ اومده، به ایالات متحده آمریکا میره. اونجا حالا ایالات متحده آمریکا هم شرایطش در قرن 19 به این شکل هستش که خب یه دوره رشدی رو سپری کرده و بعدش نمیاد به عنوان یک در واقع قدرت نوظهور در منطقه خودی نشون بده. به همین دلیل فضا برای فعالیت‌های انقلابی مارتی علیه اسپانیا در کوبا کاملا مهیاست. خوزه مارتی موفق میشه که در 1892 حزب انقلابی کوبا رو در نیویورک تأسیس بکنه. به ایالت‌های مختلف آمریکا سفر می‌کنه، کلوب‌های انقلابی رو در ایالت‌های مختلف به راه می‌اندازه و در واقع سرمایه مالی انسانی رو از طریق مهاجرین کوبایی به آمریکا آمده و یا تبعیدیان و فراریان کوبایی به آمریکا آمده سعی در واقع موفق میشه که فراهم بکنه این سرمایه مالی و انسانی رو. اما یه کار خیلی مهمه دیگری که میکنه، تأسیس ارتش آزادی بخش کوبا به فرماندهی همان آنتونیو ماسئو و ماکسیمو گومزی که در واقع کارکشته جنگ های دوران جنگ استقلال اول هستن.
بله، یعنی رهبران انقلابی که یک دهه قبل تقریبا بود. بله. یا بیش از یک
دو دهه قبل
بود، این در واقع سراغ اونها میره.
پس
خودش آدم قدرت طلبی نبوده، بیشتر جنبه مغز متفکر انقلاب داشته. بله. و از همون رهبران دو دهه قبل استفاده میکنه برای این خیزش دوم.
بله.
خود این دو مقطع رو از جهت تاریخی برای بینندگان برنامه یه دور تاکید میکنید که انقلاب اول نافرجام در قرن 19 هم و بعد انقلاب دومی که حالا بهش میپردازی سالهاش دقیقاً کی بود و چقدر طول کشید؟
انقلاب اول که عرض کردم 1868 آغاز میشه، 10 سال طول میکشه، 1878 به پایان میرسه با عهدنامه‌ای موسوم به زانخون که در واقع بی ثمر هست و انقلابیون به استقلالی که طالبش بودن نمیرسن در پایان جنگ.
هنوز اسپانیایی ها رو نشناختن.
بله. اما جنگ دوم رو که مارتی آغازگر اون هست و رهبری میکنه در 1895 آغاز میشه و
این هم 3 سال طول میکشه.
بله. البته خود خوزه مارتی در همون ابتدای جنگ در میدان نبرد خب جنگاور نبوده، کشته میشه.
یعنی همون سال اول این بنده خدا
در همون روزهای آغازین جنگ. بله، در همون روزهای آغازین جنگ در صحنه نبرد کشته میشه. اما مصمم هستن انقلابیون به رهبری ماکسیمو گومز و ماسئو که به انقلابشون ادامه بدن. حالا به نوع مواجهه آمریکا با این جنگ هم بخوایم بپردازیم که در 1895 حالا موضع ایالات متحده چیه؟ آمریکا توی اون مقطع در واقع در ابتدا جنگ رو به رسمیت نمیشناسه. هدفش اینه که دو طرف درگیری توی یک نزاع فرسایشی کم کم قواشون تحلیل بده و در نهایت بتونه سر به زنگاه وارد معرکه بشه و این جریان رو به نفع خودش مصادره به مطلوب بکنه. اما اوضاع اونطوری که ایالات متحده آمریکا میخواد پیش نمیره. بعد از قریب 3 سال شورشیان کوبا موفق شدن که 2/3 خاک کوبا رو تصرف کنن و نزدیک هستش که در واقع انقلابشون به پیروزی برسه. و خب ایالات متحده با بهانه‌ای که بعدها بارها در تاریخ تکرار میشه و دیگه امروز برای ما یک امر نخنما هست، وارد اون جنگ میشه. رزمناوی به نام مین در آب‌های نزدیک به سواحل کوبا،
دریای کارائیب
منهدم میشه و خب ایالات متحده تقصیر رو به گردن اسپانیا میندازه و اعلام جنگ میکنه. در نهایت موفق میشه به کمک خود انقلابیون کوبا که در ابتدا با آمریکا خیلی خوشبین بودند وارد جزیره کوبا بشه. نکته ای که دوباره اینجا حائز اهمیت، گام های حقوقی که آمریکا برمیداره برای تصرف کامل جزیره کوبا. در اولین گام طی یک متممی به اسم متمم تلر که توی مجلس سنا تصویب میشه، در واقع افکار عمومی خودش رو اینطور اقناع میکنه که من برای برقراری دموکراسی به کوبا حمله خواهم کرد.
و این اولین تجربه استعماری ایالات متحده.
بله،
آمریکا
در
سالهای واپسین قرن 19.
بله. در گام دوم بعد از ورود به کوبا در معاهده‌ای به نام معاهده صلح پاریس که با اسپانیا در واقع منعقد میشه، یک بار دیگه تعهد بین‌المللی میده که زمانی که دموکراسی در کوبا برقرار شد من جزیره رو ترک خواهم کرد.
خب این حرفو الان هم میزنه، پس یه 120 سالی هست آمریکا. بله. این رو میگه. خب
و در نهایت اما اتفاقی که میفته با الساق اجباری یک اصلاحیه به اسم اصلاحیه پلات به قانون. بله. اساسی کوبا، ایالات متحده دیگه راضی میشه که جزیره رو ترک بکنه. و اون اصلاحیه هم خب اصلاحیه عجیبی هست. اصلاحیه‌ای
که متنشو داریم اینجا، خب
بله متنش هم روی تصویر هست و اصلاحیه‌ای که در واقع باعث میشه کوبا در قرن 20 حکومت‌های دست نشانده رو یکی پس از دیگری تجربه بکنه و به اون استقلالی که میخواد دست پیدا نکنه. به عنوان مثال در مثلا بند 3 این اصلاحیه آمده که ایالات متحده هر جا که تشخیص داد دموکراسی و آزادی خواهی در کوبا به خطر افتاده میتونه مجددا به کوبا لشکرکشی نظامی بکنه.
یعنی در اصلاحیه حق اشغال کوبا رو برای خودش به رسمیت
شناخته. بله. و این کار رو هم میکنه مثل اینکه آقای عبدالحمید.
بله 1906 یک بار این کار انجام.
بله. یعنی 1906 طبق به استناد همین اصلاحیه در کوبا مجددا
کوبا رو اشغال میکنه. بله.
خب این چیزی که من دارم ببینم الان چیزی است در حد عهدنامه ترکمانچای، یعنی آمریکا به عنوان مدافع حقوق انقلابیون وارد میشه، استعمارگر پیری به نام اسپانیا رو کنار میزنه و خود جایگزین اون میشه و بهانه‌اش اعاده دموکراسی و احقاق حقوق مردم انقلابی کوباست و حالا با این اصلاحیه میاد در واقع انقلاب رو به نفع خود مصادره میکنه و خودش به عنوان یه استعمارگر تازه نفس جایگزین میشه. از اینجا آمریکا، این در واقع مشق اول استعماری که ایالات متحده آمریکا نوشته. این خیلی جالبه برای ما که تا امروز هم ظاهرا در منطقه مداره این قاعده تکرار میشه. خب قاعدتا انقلابیون کوبا هم خیلی اشرافی به این مسائل حقوقی نداشتن و بندگان خدا در واقع نمیدونستن که ایالات متحده آمریکا
حقوق آمریکا رو
داره چه میکنه با اونها و انقلابشون. الان میریم یکی از پلی بک های
بله،
شما رو میبینیم.
مقدمه در واقع قرن 20
اوضاع احوال کوبا در قرن 20 است. بله
ببینیم. بله
قرن 20 در حالی فرا میرسد که آمریکا در پی پیروزی بر اسپانیا با وضع معاهداتی مانند اصلاحیه پلات به دنبال تثبیت و گسترش حضور خود در کوبا است. جزیره کوبا در این دوران بستر حوادثی چون کودتا، اشغال نظامی، شورش‌های مردمی، آمد و رفت غیرقانونی چند رئیس جمهور و البته گسترش احزاب سیاسی است. بیشک شناخته شده ترین چهره این سالها ژنرال فولخونسیو باتیستا سالدیوار است. وی که در برکناری دو رئیس جمهور نقشی کلیدی بر عهده دارد، در کارنامه کاری خود 7 دیکتاتوری را ثبت کرده است. در سالهای حکمرانی باتیستا بر کوبا، جوانی 19 ساله از خانواده‌ای مرفه پا به دانشگاه هاوانا می‌گذارد. فیدل آلخاندرو کاسترو روس که به اختصار فیدل کاسترو خوانده می‌شود، دوران کودکی را با جسارت تمام طی نمود و همواره در کانون توجه دیگران قرار داشت. علاقه به ورزش‌های دست جمعی و نیز مطالعه زندگی قهرمانان جنگ‌های استقلال کوبا، بلخص خوز مارتی، وی را به مسیری پرفراز و نشیب هدایت می کرد. فیدل درباره دوران دانشجوی خود می گوید تقریباً به طور ناخودآگاه شروع به اندیشیدن درباره مشکلات سیاسی کشورم کردم و یک احساس تعلق خاطر به مسائل اجتماعی و سیاسی به تدریج در من پیدا شد. طبق قانون دانشگاه هاوانا خود مختار اداره می شد و پلیس حق ورود به دانشگاه را نداشت. از این رو مشارکت در فعالیت‌های سیاسی می‌توانست خطر جانی به همراه داشته باشد. لذا کاسترو همیشه یک تپانچه کالیبر 45 با خود همراه می‌کرد. عضویت در حزب ارتودکسو و همراهی با سناتور چیپاس چرایی وقوع حوادث سالهای آینده را روشن‌تر می‌کند. حمله به پادگان مونکادا و نیز آشنایی با ارنستو چه گوارا همگی ریشه در روح جسور و ماجراجوی وی دارد. ارنستو گوارا دلا سرنا که به اختصار ارنستو چه گوارا خوانده می‌شود، همانند فیدل در خانواده‌ای مرفه متولد شد، اما کودکی متفاوت نسبت به وی داشت. او در 2 به آسم مبتلا شد و همواره با مشکلات ناشی از این بیماری دست به گریبان بود. حملات آسم سبب شد تا مادر آموزش کودکش را بر عهده بگیرد. از طرف این آموزش‌ها تحت تأثیر خاله و شوهر وی که از اعضای فعال حزب کمونیسم بودند قرار داشت. عدم ثبات اقتصادی و بیماری خانواده چگوارا را مجبور به اسباب کشی های متعدد می کرد. این امر موجب آشنایی هرچه بیشتر این جوان آرژانتینی با فضای حاکم بر جامعه شده و شخصیت وی تحت تأثیر این عوامل شکل می گرفت. با این وجود آگاهی اولیه او از سیاست برایندی از تأثیر خانواده، فضای روشنفکری و دانش اندک اوست. هیچ کس به یاد نمی آورد که او در دوران دانشجویی علاقه خاصی به سیاست داشته و یا دارای موضع سیاسی روشنی بوده باشد. خودش گوارا بعدها در این باره می گوید: وقتی تصمیم گرفتم پزشک شوم، ذهنم توهی از اغلب نظریاتی بود که حالا به عنوان یک انقلابی دارم. سفر به کشورهای مختلف آمریکای لاتین و در نهایت پیوستن به فیدلیستها در سال 1954 در مکزیک آغاز همراهی مشهورترین چهره‌های انقلاب کوبا با یکدیگر است. همراهی که در نهایت به سرنگونی دیکتاتور کوبا و شکل‌گیری یکی از انقلاب‌های مهم قرن بیستم می‌انجامد.
خب تشکر میکنم. پلی‌بک خیلی خوبی بود. اینطور که دیدیم بعد از دو انقلاب نافرجام 1868 و 1895 به دلیل توطئه ایالات متحده آمریکا و اصلاحیه پلات که به آن اشاره کردیم با دولت‌های دست نشانده آغاز میشه برای کوبا. در این باب توضیح بیشتری برای ما میدید؟
بله، خب قرن جدید آغاز شده و آمریکایی‌ها هم بر امور کوبا مسلطند. اولین رئیس جمهور کوبا فردی است به نام استرادا پالما. استرادا پالما دومین فرد حزب انقلابی کوبا هست، نفر بعدی بعد از خوزه مارتیه. اما روش او و رفتار سیاسی او خیلی ارتباطی با در واقع آرمان‌خواهی‌های خوزه مارتی نداره و او رو نمیتونیم ادامه خوزه مارتی تلقی بکنیم. استرادا پالما همونطور که قبلتر هم اشاره شد، مثلا در سال 1906 از آمریکا درخواست تعرض نظامی میکنه از ترس شورش‌های مسلحانه‌ای که مخالفین در واقع حکومتش در خود خاک کوبا
تدارک دیدن. یعنی اولین رئیس جمهور کوبا از ایالات متحده آمریکا درخواست تجاوز نظامی کشورش رو. خیلی با خوزه مارتی فرق داره ایشون.
بله همینطوره. این خودفروختگی در واقع در سیاست کوبا باقی میمونه، به صورت که تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم بنادر کوبا کاملا در اختیار متفقین هست و عملا یک کشور در خدمت متفقین هست.
مدلی از استعمار نوین رو داره تجربه میکنه.
وارد قرن بیستم شده و استعمار نوین رو تجربه میکنه. از دهه 1930 به بعد سر و کله فردی به نام فولخونسیو باتیستا سالدیوار در سیاست کوبا پیدا میشه. یک تازه سرهنگ ارتشی که خیلی جاه طلبه و دنبال یک جایگاه بسیار محکم در سیاست کوبا میگرده. 1940 موفق میشه در ریاست جمهوری رأی قانونی بگیره و 4 سال رئیس جمهور هست.
یعنی همون سالهای جنگ جهانی دوم.
بله بله. 1940 تا 44. از 44 تا 48 فرد دیگری به نام گراو سان مارتین رئیس جمهور کوباست و از 48 تا 52 فردی به نام کارلوس پریو سوکاراس که کارلوس پریو سوکاراس با باتیستا یه جورای کارد و پنیرن و در نهایت هم دولت قانونی در واقع سوکاراس رو در سال 1952 باتیستا با یک کودتا سرنگون میکنه. خب باتیستا چهره مهمیه، 4 سال ریاست جمهوری رو تجربه میکنه و 7 سال هم دیکتاتوری رو، یعنی از 1952 تا 1959 که انقلاب کوبا و فیدلیست ها پیروز میشه 7 سال دیکتاتور بلا منازعه کوباست. وقتی که کودتا اتفاق میفته کم کم سر و کله فیدل کاسترو پیدا میشه. فیدل کاسترو در اون سالها چیزی حدود 26 سال سن داره، یک فعال اجتماعی و یک فعال دانشجویی هست، با احزاب مختلفی درون دانشگاه ارتباط داره، به شدت اهل اینه که با خیلی ها لابی بکنه و ارتباطاتش رو گسترده کنه. با احزاب مختلف توی دانشگاه ارتباطاتی داره که مختصر توضیح داده شد در پلی بک. مثلا یکی از کارهای عجیبی که توی این مقطع انجام میده شرکت در یک کودتای نافرجام در کشور دومینیکن هست که تجربیات مهمی برای او در این حضور متراکم میشه. وقتی که به کوبا برمیگرده با کودتای باتیستا مواجه میشه، تصمیم میگیره که یه اقدامی رو انجام بده. تقریبا 15 ماه بعد از کودتای باتیستا در سال 1952 فیدل کاسترو و مریدانش، از این واژه استفاده بکنیم بهتر هست، فیدل کاسترو و مریدانش تصمیم میگیرن که یک حمله نظامی به پادگان مهمی به نام پادگان مونکادا رو برنامه ریزی بکنن. پادگان مونکادا دومین پادگان نظامی کوباست و در شهر سانتیاگو در جنوب کوبا. حدود 100 تا دانشجو به همراه 26 خودرویی که داشتن و یونیفرم ارتش که تهیه کرده بودن به سمت پادگان حرکت میکنن. وقتی به پادگان میرسن، موقع ورود به پادگان چیزی شبیه به این که مثلا جنرال تو ماشین نشستن، آره، موفق میشن بالاخره زنجیر رو بدون مشکل خاصی بندازن و بدون هیاهویی وارد در پادگان بشن. تا اینجا خیلی مشکلی پیش نمیاد. وقتی وارد پادگان میشن، در واقع همونطور که توی تصاویر هم میبینید که امروز دیگه اون پادگان تبدیل به یک موزه شده. وقتی که وارد پادگان میشن به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول معمولاً کاخ دادگستری رو بگیرن، دسته دوم بیمارستان پادگان و دسته سوم هم کاخ فرماندهی رو. دو دسته اول طبق قرار در موزه خودشون مستقر میشن و آب از آب تکان نمیخوره، با موفقیت در واقع مرحله خودشون رو سپری میکنن. دسته سوم که خود فیدل کاسترو در واقع سرکرده اونها هست، به یک بدبیاری دوچار میشه. در یکی از خیابان‌های داخل پادگان با یک گشتی پادگان تصادف میکنه. در واقع قرار بوده که بعد از اینکه فیدل کاسترو پیاده میشه همه پیاده بشن. پیاده شدن فیدل کاسترو در مواجهه با این تصادف همانا و پیاده شدن ستون نفرات هم همون. خب این اتفاق باعث میشه عملیات لو بره، یعنی جلب توجه میکنه،
یه تصادف ناخواسته گروه سوم رو لو میده.
بله، خب تارومار میشن تقریبا توی این قسمت.
بله، تصاویرش هم هست.
و این در واقع کشته هایی که به جا میگذارن توی اون حادثه، تعداد زیادشون دستگیر میشن، از جمله خود فیدل و راول کاسترو، برادر فیدل کاسترو، اونجا دستگیر میشن. عده زیادی از یاران با وفاشون رو هم از دست میدن. این واقعه حمله به پادگان مونکادا یک فاجعه نظامیه، اما از نظر سیاسی اجتماعی مقدمه است بر شروع در واقع انقلاب کوبا. و چون در تاریخ 26 جولای 1953 رقم خورده، اسم نهضتشون میشه نهضت 26 جولای.
پس این 26 جولای که میگوین اشاره به این کودتای نافرجامه، این حماسه
است که در مونکادا خلق کردن. بله. در نهایت فیدل کاسترو به زندان میفته. 1953 تا 55 درد زندان هست. در 1955 شاید به این دلیل که باتیستا یک سیاستمدار کهنه‌کار هست و در شأن خودش نمیدید که چند دانشجو رو زندانی نگه داره، اونها رو آزاد میکنه. به مجرد اینکه آزاد میشن در 55 به مکزیک میگریزند و یک بار دیگه سعی میکنن نهضتشون رو در مکزیک احیا بکنن، که حالا انشالله در ادامه بیشتر در مورد مکزیک و آنچه که در اونجا رخ داده صحبت بکنم.
خب در این باب بیشتر توضیح میدید که در مورد نفر دوم انقلاب کوبا که اصالتاً کوبایی نبود، ورش کردم آرژانتینی تبار بود، توضیح بیشتری دارید برامون؟
ارنستو گوارا دلا سرنا، ملقب به چه، پزشک آرژانتینی الاصل، متولد شهر روساریو. چیزی که مهمه در مورد چه گوارا در دوران جوانیش، سفرهایی که به کشورهای مختلف آمریکای لاتین انجام میده. خب جو حاکم بر کشورهای آمریکای لاتین هم در واقع یک جو ضد استبدادی و استقلال خواهان است. دیدگاه های ضد امپریالیستی چه گوارا در دل همون سفرها کم کم شکل میگیره و همچنین کمی تمایل بیشتر به سوسیالیسم. خب توی مکزیک همونطور که فرمودین، چه گوارا و فیدل کاسترو همونطور که آقای عبدالحمید اشاره کردن، اونجا با هم دیگه مواجه میشن و چه گوارا به نهضت فیدل کاسترو علاقمند میشه، علیرغم اینکه آرژانتینیول اصل هست، اما خب به جرگه انقلابیون میپیونده. کاسترو هدفش این هست که در یک پادگان شبه نظامی در مکزیک نیروهای چریکی رو تربیت بکنه و به وقتش در واقع حمله بکنه به باتیستا در کوبا، که خب این اتفاق هم میفته در نوامبر 1956. منتها قبلش نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که با فشار سیستم اطلاعاتی باتیستا اینها رو دستگیر میکنن در مکزیک و زندانی میکنن. خب فیدل کاسترو و اغلب انقلابیون با پرداخت رشوه موفق میشن که آزاد بکنن خودشون، اما چه گوارا مدت زمان بیشتری توی زندان میمونه. علتش هم در واقع کشف کارت ویزیت یک مأمور کاگبه نیکولای سرگوویچ لئونف در کیف ارنستو چه گوارا است.
سیستم اطلاعاتی در واقع شوروی در اون روزگار کاگبه نامیده میشد. اینو جهت اطلاع بینندگان برنامه با هم مرور میکنیم. خب
بله، که خب این کارت ویزیت به نوعی کار دست چه گوارا میده، مدت زمان بیشتری رو توی زندان میمونه، در نهایت اون هم آزاد میشه. اما این نکته از اینجا از اهمیته که اولین رد پای حضور شوروی در انقلاب کوبا رو میشه از اینجا
از طریق چه گوارا بدونیم.
بله خب حالا چون وقت هم تنگه، زودتر بریم سراغ قضیه انقلاب کوبا. جریانات منتهی به پیروزی انقلاب مثل جریانات جنبش 26 جولای که آقای عبدالحمیدی توضیحش رو دادن، اتفاقات جالب زیاد داره. در 25 نوامبر 1956 به هر حال تصمیم میگیرن که سفر انقلابی خودشون رو آغاز بکنن. 82 نفر چریک سوار بر یک کشتی تفریحی به اسم گراناما که فقط 21 نفر ظرفیت داشته به سمت کوبا حرکت میکنن. خب تو مسیر هم دچار مشکل میشن، مسیر رو گم میکنن، در نهایت دیرتر از موعد مقرر به کوبا میرسن. قرار بر این بوده که 5 روز بعد از حرکت اینها در داخل کشور کوبا متحدینشون شورش هایی رو آغاز بکنن.
کدوم شهر؟
در شهر سانتیاگو به سرکردگی فردی به نام فرانک کائس. اما خب 3 روز دیرتر میرسن، اونجا شورش ها آغاز شده و باتیستا موفق به سرکوبی شورشی ها شده، زمینه که عملیات هم لو رفته و به نوعی منتظر فیدل کاسترو و همراهانش هست. بعد از اینکه میرسن به کوبا چیزی نمیذاره، 2 ساعت بعد اسکادران هوایی باتیستا، ارتش باتیستا در واقع بهشون حمله میکنه.
این بار هم بدشانسی میارن
برای فرار از رگبارهای ارتش باتیستا به مناطق جنگلی و کوهستانی اون نزدیکی که در واقع مناطقی است به اسم سیارا ماسترا
که امروز خیلی مشهوره دیگه. بله. سیارا ماسترا در واقع یه جور از اون فضاهایی که انقلابیون چپ خیلی
بهش علاقه دارن. شعر و سرود خلاصه در موردش
بله،
زیاد
شعر و سرود حماسه هم در موردش زیاد گفته. بله. به اینجا پناه میبرن، سرنوشت بقیه چی میشه اونهایی که نمیتونن به فرار کنن؟
خب تعداد زیادشون کشته میشن. در واقع این درگیری های سیارا ماسترا آغاز تعقیب و گریز های چریکی انقلابیون و ارتش باتیستا است.
چریک جنگل از اینجا آغاز میشه.
بله، به نوعی میشه گفت که
خب
از اینجا آغاز
الان
میشه.
الان چگوارا و فیدل کاسترو در واقع به جنگل گریختن و یارانشون هم یا کشته شدن یا دستگیر شدن.
بله.
این انقلاب که تا حالا دوبار بدشانسی آورده چگونه نتیجه میگیرن؟
هر دو لیدر انقلاب کوبا، هم ارنستو چگوارا هم فیدل کاسترو، روحیه تشکیلاتی و شخصیت به نوعی جاذبی داشتن. اینها موفق میشن که توی همون تعقیب و گریزها و فرارهایی که به دهکده ها و روستاهای مختلف جنوب کوبا انجام میدن، از همون مردم بومی و روستایی تبلیغ انقلاب به نوعی بکنن و یارگیری بکنن. کم کم تجدید قوا میکنن. متحدین داخلیشون هم که حالا یک دور البته شکستی خوردن در جریان شورش هایی که در سانتیاگو رخ داد، اما اونها هم وقتی میفهمن چگوارا و فیدل کاسترو زنده هستن به اینها میپیوندن. کم کم تجدید قوای صورت میگیره، البته در نبرد هایی که بین ارتش باتیستا و فیدلیست ها رخ میده چند صد چریک تو اغلب درگیری ها روبروی چند هزار نفر از ارتش باتیستا قرار میگیرن، اما خب در اغلب نزاع ها چریک ها پیروز هستن، چریک های فیدلیست پیروز هستن، به این خاطر که حالا شاید ارتش باتیستا رو میتونیم بی انگیزه بنامیم برای جنگ. کم کم نواحی جنوبی کوبا به دست انقلابیون میفته. این پیشروی ها ادامه پیدا میکنه تا اینکه بعد از 2 سال در پاییز 1958 نهایتاً شهر هاوانا سقوط میکنه، به دست انقلابیون فتح میشه. چند روز بعدش در زمستان 1959 بعد از اینکه باتیستا مراسم سال نو رو در کاخ ریاست جمهوری برگزار میکنه، سوار بر هواپیمای شخصیش به ایالات متحده فرار میکنه و رسماً انقلاب کوبا در زمستان 1959 پیروزی خودش رو اعلام میکنه.
شب سال نو مسیحی. خب چون وقت کم داریم پلی بک بعدی شما رو می‌بینیم و وارد جنب بعدی.
پلی بک بعدی مربوط به کوبای بعد از انقلاب
هست.
سال جدید میلادی در حالی برای مردم کوبا آغاز شد که دیکتاتور کهنه کار بر مسند قدرت نبود و انقلابیون باید در راستای تحقق وعده‌های خود تلاش می‌کردند.
Con que la también pelear y ganar batallas en este campo.
از این رو در ماه می 1959 برای اولین بار در کوبا قانون اصلاحات ارضی تصویب شد. این قانون حاکمیت زمینداران بزرگ و شرکت‌های آمریکایی مانند یونایتد فروت و کینگ رنچ را نفی و مزارع را میان دهقانان تقسیم می‌کرد. به دنبال این امر آمریکا طی بیانیه‌ای صراحتاً تصویب این قانون را محکوم نمود. همچنین مانوئل اوروتیالئو رئیس جمهور دولت انقلابی در 13 جولای همان سال در پی بالا گرفتن اعتراضات علیه اصلاحات ارضی استعفا داد. تأکیدات شدید و رادیکال چگوارا در قانون اصلاحات ارضی از جمله دلایل مخالفت عده‌ای به حساب می آمد. با رفتن اوروتیا بسیاری از لیبرال ها از حکومت کنار گذاشته شدند و این امر نزدیکی هرچه بیشتر فیدل به کمونیست ها را به دنبال داشت. برخلاف تصور اولیه ی آمریکا و سایر اعضای جنبش 26 ژوئیه که وجود چگوارا را تهدیدی علیه خود به حساب نمی آوردند، تأثیر وی و راول کاسترو به عنوان تنها کمونیست های مطرح بر رهبر انقلاب بیش از انتظار بود. با این وجود در روزهای پس از انقلاب تا سخنرانی 18 آوریل 1961 که فیدل رسماً ماهیت انقلاب را سوسیالیستی اعلام نمود، وی مجموعه ای از جهتگیری ها و سخنرانی ها را از خود به نمایش گذاشت. محافظ کاری کاسترو از سوی چگوارا قابل قبول نبود، اما این رویکرد ناشی از وضعیت اقتصادی کوبا بود. کشور کوبا 40% درآمد خود را از صادرات تأمین می کرد و 80% این صادرات را شکر به خود اختصاص می داد. اقتصاد این کشور در یک فرایند چند صد ساله تک محصولی بارآمده بود و تغییر این روند ظرف مدت محدود امکان نداشت. بنابراین باید برای تأمین منابع مالی دولت تازه تأسیس از صادرات شکر مراقبت و از جهتگیری تند در قبال شریک دیرینه کوبا در خرید آن خودداری می شد. چالش های پیش رو در نهایت منجر به تحریم اقتصادی کوبا از سوی آمریکا موسوم به جنگ شکر شد. از سوی دیگر رابطه نزدیک چگوارا با کاسترو و نیز کمک های بلوک شرق به کوبا در خلال بحران موشکی و پس از آن موجب شد تا فیدل قدم در راه بی بازگشت سوسیالیسم بگذارد. در ماه‌های پایانی سال 1959، چگوارا طی دیداری با الکساندر الکسیف، جاسوس شوروی در کوبا، مراتب علاقمندی کشورش را به ایجاد رابطه با شوروی اعلام داشت. این ابراز علاقه سبب دیدار دولت مردان شوروی با فیدل کاسترو شد. دایر شدن سفارتخانه در هر دو کشور، سهیم شدن شوروی در خرید شکر و وام 100 میلیون دلاری به کوبا نتیجه ی حرکت به سمت اردوگاه شرق.
En la gran guerra patria contra el fascismo,
которая во время Великой Отечественной войны против фашистов,
большое спасибо советские братья. Viva el comunismo! Да здравствует коммунизм! Patria muerte! Родина или смерть!
Авриле 1961 کوبا بستر دو اتفاق مهم تاریخی بود. درست یک روز پیش از سخنرانی مهم فیدل و اعلان ماهیت سوسیالیستی انقلاب، گروهی از مزدوران کوبایی تحت حمایت آمریکا به ساحل خیرون حمله کردند. ارتش و نیروهای مردمی پیش از حضور مزدوران در ساحل از این امر مطلع بودند و با تمام قوا به مقابله با آنها پرداختند. این حمله با اتحاد مردم و نظامیان ظرف 72 ساعت سرکوب شد. شکست آمریکا در خلیج خوک ها روحیه انقلابی را در میان مردم کوبا افزایش داد. در این حادثه 141 نفر از مدافعین کوبایی کشته شدند. در مقابل 107 نفر از مزدوران کشته و 1189 نفر اسیر شدند. این اسرا با توافق صورت گرفته و در ازای 25 میلیون دلار غذا و دارو به آمریکا تحویل داده شدند. خلیج خوک ها پایان کشمکش میان دو کشور نبود و یک سال بعد دولت کوبا با ترس مداخله نظامی آمریکا از شوروی درخواست کمک نمود. شوروی نیز با کمال میل این دعوت را اجابت نمود. اعزام موشک‌های اتمی به همراه نیروی نظامی که به بهانه کمک صورت می‌گرفت از چشم ایالات متحده دور نماند. بنابراین کندی رئیس جمهور وقت آمریکا طی بیانیه‌ای به شوروی اولتیماتوم داد تا هر چه سریع‌تر کوبا را ترک کند. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the western hemisphere. سرانجام شوروی در مذاکره با آمریکا این کشور را مجبور به جمع آوری موشک‌هایش از ترکیه و آلمان غربی نمود و از آنها قول گرفت تا از گزینه نظامی علیه کوبا استفاده نکنند. این دیدار که بدون حضور نمایندگان کوبا انجام شد، ظاهراً به نفع کوبا بود، اما در عمل موقعیت این کشور را در آمریکای لاتین بیشتر ایزوله نمود. چگوارا که پیش از آن به شوروی اعتماد داشت، بعد از بحران موشکی اکتبر 1962 از آنها فاصله گرفت. این روی گردانی تدریجی با ارائه سخنرانی در 1965 و نقد سیاست‌های شوروی به اوج خود رسید. دولت مردان و مردم کوبا به تدریج باور می‌کردند که نه تنها غرب، بلکه شرق نیز پشتیبان واقعی آنها نخواهد بود و در صورت ممکن باید روی پای خود ایستاد.
انقلاب کوبا در سال 1959 میلادی به پیروزی رسید.
بله.
یه ابرقدرت ظالمی مثل ایالات متحده آمریکا که بی‌تفاوت نمی‌نشست، طبعاً عکس العمل نشان می‌داد. از نوع مواجهه آمریکا با انقلاب کوبا برامون بگید.
بله. خب آمریکا کوبا رو راحت به دست نیاورده بود که راحت از دست بده. به همین دلیل از همون اول بنای ناسازگاری و دشمنی رو می‌گذاره و مرتب کارشکنی میکنه در واقع فعالیت های کشور کوبا. خب به دلایل مختلفی هم هست، یکی از دلایلش دلایل اقتصادی است. مواد خام مثل نیشکر و تنباکو و خیلی محصولات دیگری رو از دست میداد آمریکا با این انقلاب. همچنین بازار خوبی که کوبا به عنوان یکی از نزدیکترین در واقع کشورها به ایالات متحده میتونست ازش استفاده بکنه رو هم از دست داده بود آمریکا. از اون مهمتر این بود که رهبر این انقلاب یک چریک ناسیونالیسته و این خیلی نسبتی با الگوها و در واقع منشهای بین‌المللی آمریکا نداره. طبیعتاً هیچ دلیلی نداشت که آمریکا از این انقلاب حمایت بکنه و از همون اول در واقع خصومتش رو شروع میکنه. در خصوص ماهیت این انقلاب صحبت بکنیم فکر میکنم مهم باشه. برخلاف آنچه که تو ایران میشناسن، کشور کوبا و انقلاب کوبا رو یک انقلاب ایدئولوژیک و در واقع کمونیستی تمام عیار میدونن، اتفاقا میخوایم بگیم که اینطوری نبوده. این رو از اونجایی متوجه میشیم که از زمانی که انقلاب رخ میده تا زمانی که اعلان ماهیت سوسیالیستی اتفاق میفته در سال 1961 تقریبا 15 ماه فاصله است. بهتر بگیم فیدل کاسترو زمانی که مشغول انقلاب بود خیلی انگاره صحیحی از نوع حکومتی که قرار تشکیل بده نداشت و
طبعا نگاه ایدئولوژیک هم
نگاه ایدئولوژیک نداشت،
نگاهش ملی گرایانه بود،
بیشتر اون ناسیونالیست بود. بله ملی گرا بود و حالا آرمان خواه،
دنبال استقلال و رسیدن به آزادی.
بله استقلال زیادی هم نمیخواستن، یعنی در واقع اونا حق استقلال اقتصادی سیاسی میخواستن. خیلی با ایالات متحده مشکل فرهنگی نداشتن، مشکل لایف استایل و شیوه زیست رو هم نداشتن، اما همین مقدار استقلال رو هم آمریکایی‌ها بر نمی‌تافتن و طبیعتاً حداقل الان میتونیم بعد از گذشت چند دهه بگوییم که ایالات متحده ذات سلطه‌جویانه‌ای داره که با هیچ کشوری و با استقلال طلبی هیچ کشوری کنار نمیاد.
این جالب بود برای من، چون که فکر میکردن کوبایی‌ها که میتوانن
با ایالات متحده آمریکا بالاخره به عنوان همسایه زندگی بکنه.
بله.
ولی آمریکا به هیچ وجه با اونها بالاخره کنار نیامده.
بله همطوره.
و سالها هم سالهای جنگ سرد است و طبعا یک کشور کوچکی در همسایگی آمریکا، در واقع در حیات خلوت آمریکا، نمیتوانست ظاهرا خیلی مستقل از معادلات سیاسی آن روز به این انقلاب خودش ادامه بده، یا لاقل فرمول اون سالها این بود. قاعدتاً بعد از اون 15 ماهی که اشاره فرمودید، اینها به سمت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، رقیب آمریکا، تمایل پیدا میکنن. اگر نوع مواجهه آمریکا رو با انقلاب کوبا بخوایم بگیم جناب ارشدنجانی، و فتنه هایی که آمریکا بعد از وقوع انقلاب انجام میده در قبال انقلاب، میتونید مصادیقی رو برای ما نام ببرید؟
بله، به طور کلی میشه به دو اقدام اشاره کرد. یک دسته اقدامات اقتصادی هستن، یک سری هم اقدامات نظامی. خب اقدامات، در مورد اقدامات اقتصادی میدونیم که اقتصاد کوبا یک اقتصاد تک محصولی متکی به شکر هست، و از اون جهت که طی 50 سال آغازین قرن 20 این تبادل شکر با ایالات متحده به شدت کوبا رو وابسته کرده به سیستم آمریکا، تحریم شکر در قالب همون جنگ شکر معروف خب ضربه میزنه به نوعی به انقلاب کوبا، اما اونطور نیست که بتونه کامل انقلاب رو از پا بندازه.
پس تحریم اقتصادی قدم اول.
بله. در مورد مواجهه نظامی هم به طور کلی میتونیم تقسیم بندی داشته باشیم، بگیم که نوع نخست مواجهه نظامی آمریکا با مخالفینش در قالب حضور مستقیم و مداخله مستقیم نظامی هست، که خب آمریکا هیچ وقت در مورد کوبا بعد از انقلاب این کار رو انجام نمیده. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در جریان بحران موشکی ایالات متحده و شخص جان اف کندی رئیس جمهور وقت طی توافقی که با خروشچف میکنه تعهد میده که مداخله مستقیم نظامی در جزیره کوبا انجام نده. حالا یه علت جالب دیگه‌ای هم میتونه این عدم مداخله مستقیم نظامی داشته باشه، اون هم تهدید ماو، پیشوای انقلاب کمونیستی چین هست، که تهدید کرده بود اگه آمریکا مداخله مستقیم نظامی بکنه، من قریب 5 میلیون چینی رو برای حمایت از انقلاب کوبا به جزیره کوبا سرازیر میکنه.
تو ماجرای خلیج خوک ها که در پلی بک دیدیم،
بله،
به چه صورت اتفاق میفته؟ 1961.
بله، اینو در واقع میشه گفت نوع دیگری از مواجهه نظامی در قالب براهنداختن جنگ های نیابتی.
بله. بله. کاری که الان هم آمریکا میکنه.
بله. خب اینجا تجربه ناموفقی داشتن در خلیج خوک ها دیگه،
یعنی مزدوران آمریکایی لاتینی و که بعضیشون هم کوبایی بودن رو از آمریکا میاره و به حمایت ارتش آمریکا در سواحل کوبا پیاده میکنه. آه. اون شکست رو تجربه میکنه.
نوع سوم مواجه هم بحث کودتاست، کودتای نظامی در داخل کشورها، که خب این هم هیچ وقت در مورد کوبا مصداق پیدا نمیکنه. یه دلیل بسیار مهم هم داره، اون هم این هست که اصولا ایالات متحده آمریکا در کشوری که داخل اون سفارت خونه نداره هیچ وقت نتونسته کودتا بکنه.
چه جالب. بله بله، یعنی واقعا این هم از عجایب قرن 20مه، همینطور قرن 21م، که ایالات متحده آمریکا با همه هیمنه ای که دارد هیچ وقت نتوانسته در کشوری که در آن سفارت ندارد کودتا کند. پس یکی از پایگاه‌های کودتای ایالات متحده رو بس سفارتخانه اون کشور بدونه.
یعنی که کودتاهای آمریکا هم شمارش بسیار زیاده، حالا قریب 60 کودتا رو اونم تخمین زدن که ما توی
آمریکای تصویر... لاتین که سرزمین کودتا هست. خب ما وقت زیادی نداریم و در واقع جناب آقای عبدالحمیدی باید با شما تمام بکنیم این بحث را. حالا نسبت این انقلاب با قطب دیگر دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی چه بود؟ از 1961 چه اتفاقی افتاد؟
خب در اعلان ماهیت سوسیالیستی در 1961 دو چهره خیلی اهمیت دارن، راول کاسترو و چگوارا. در اسناد سازمان سیا پیدا می‌کنیم که سازمان سیا هم چگوارا را یک کمونیست تمام عیار نمی‌دانست، و در گزارشاتی که داره میگه که او فقط تمایلات چپ داره و حالا به هر دلیلی از جمله احساسات متمایل به اردوگاه شرق هست.
کمونیستای احساساتی بودن اینا.
بله، خیلی شناختی از کمونیسم نداره، کما اینکه در 1965 دیدگاهش نسبت به شوروی عوض میشه و انتقادهای بسیار تندی رو نسبت به این کشور
که دلیلش چی بوده
میزنه. عمدتاً در بحران موشکی کوبا باید این رو جستجو بکنیم. بحران موشکی کوبا ضربه بزرگی به کوبا زد، اگرچه اونها به طمع این که یک در واقع بازی سیاسی بین المللی رو آغاز بکنند وارد شدند و در ابتدا فکر میکردند که پیروز این میدان هستند، اما به قول خود فیدل کاسترو میگه بعد از آن تاریخ به این دلیل که در اون جلسه تصمیم گیری مهمی که کندی و خروشچف در خصوص این بحران تصمیم گیری میکنن هیچ نمایندگی از کوبا حضور نداره. همین الان باعث میشه که مردم آمریکای لاتین نسبت به استقلال کوبا شک بکنن. فیدل کاسترو میگه که از اون تاریخ به بعد ما پامون رو تو هر کشوری میگذاشتیم برای صدور انقلاب و مناسباتمون، کمتر کسی حرف ما رو باور میکرد که ما یک کشور مستقل هستیم. از این جهت در واقع از اینجا کم کم روابط شوروی و کوبا به هم میریزه و تازه متوجه حقه میشن که شوروی به اونها زده. صدور انقلاب ادامه پیدا میکنه، چگوارا در کشورهای مختلف در واقع رفت آمد میکنه، از جمله کنگو، از جمله بولیوی. یک دندگی او و اصرار بیش از حد او بر نظرات یا شبه نظریاتی که خودش برای خودش قائل بود کم کم بین او و فیدل فاصله میندازه. این موضوع هم در دوران جنگ‌های چریکی یعنی صدور انقلابشون هست، هم در دوره‌ای که او وزیر بازرگانی است و فعالیت‌های اقتصادی انجام میده. خب تو دوره‌ای که او اقتصاد رو در واقع متکفلش هست با فیدل کاسترو اختلاف نظرهای بسیاری داره. اصرارهای بیش از حد او در اون دوره مقدمه این اختلاف در واقع بین فیدل کاسترو و چگوارا است، اما حداقل خطر جانی برای خودش نداره. وقتی که به ماجرای صدور انقلاب و اینها میرسه باز به شبه نظریات نظامی خودش وقتی اصرار میکنه اون میشه که عملا ناکارآمدی این نظریات باعث میشه که جان خودش و بسیاری از همسلکانش رو در این راه بگذاره. به او تذکراتی داده شده بود که در این مخمصه اگر که قرار بگیری راه گریزی نیست، اما در نهایت در سال 1967 او در واقع به خاطر همین اصرارهایی که داشت شکار میشه توسط سازمان سیا و عملا عمرش به پایان میرسه.
بذارید اینطوری بحث رو دنبال کنیم. میان دو رهبر اصلی انقلاب کوبا، فیدل کاسترو و ارنستو چگوارا، اختلاف سلیقه‌ای بود در مورد اینکه انقلاب رو در خود خاک کوبا حفظ کنند یا اینکه بعد اون رو به عنوان یک انقلاب جهانی یا به قول رایج اون روزها انترناسیونال به سایر نقاط دنیا اون رو صادر کنند، که حضور چگوارا در درگیری‌های کنگو و برخی دیگر از کشورهایی که حالا کنگو که در خاک آفریقاست و خیلی دوره ولی برخی از کشورهای نزدیکتر آمریکای لاتین حاکی از اینه که او به صدور انقلاب قائل بود و این اختلاف نظر از اینجا حاصل شد و اون نامه معروفی که به عنوان خداحافظی خطاب به فیدل کاسترو میزنه.
خب خیلی ها تو همین قسمت در نهایت در خیلی از این سفرها فیدل کاسترو با او همراهی میکنه علی‌رغم در واقع نظر مخالفی که داشته. خیلی ها این رو اینگونه هم میکنن که در واقع فیدل کاسترو داره با این کار چگوارا رو به یک مهلکه میفرسته و یه جورایی داره خودش رو از دست چگوارا راحت میکنه. یعنی اختلافات اونها تا این حد بالا گرفته بود. اصطلاحی هم خود چگوارا داره، میگه که اختلاف نظرهای ما به اونجا رسید که ما در وضعیت نه طلاق نه ازدواج قرار گرفتیم.
البته خب اون چیزی که اتفاق افتاد اصرار خود چگوارا ظاهرن برای صدور انقلاب و حضورش در کشور بولیوی که فکر میکردن به عنوان خواستگاه سیمون بولیوار انقلابی معروف قرن 19 هم و کشوری که بیشترین رکورد کودتای آمریکا در اون کشور یعنی بولیوی اتفاق افتاده، چگوارا میخواست اونجا یه آزمایشگاه انقلاب دیگری به راه بیاندازه که علارغم اخطارهایی که از جانب کوبا به او داده شد که این مهلکه رو جدی تلقی کنه، ظاهرا نهایتا او و گروه چریکی کوچکش در دام CIA میافتن اونجا، چگوارا مجروح میشه، اسیر میشه و نهایتا هم اعدام میشه. البته بعد از کشته شدن چگوارا سعی کردن از او یک شهید کمونیست بسازن، حتی اون تصویر آخرش که با اون شکل و سر و ظاهر هست بعضیا ازش به عنوان یه مسیح کمونیست یاد کردن که البته اصطلاح بلاوجهی است، ولی بعد از اون به عنوان مشهورترین کشته کمونیست ها و انقلاب کمونیستی از او یاد شد و اسطوره مبارزه دهه 60 میلادی می شود و عکس او بر روی پیراهن جوانان انقلابی دانشجو در همه جای دنیا اون موقع حضور داشت از جمله خود آمریکا.
خب بالاخره انقلاب کوبا دهه پرفراز و نشیب 60 رو سپری کرد و در بحران اقتصادی که آمریکا برای اونها رقم زد از موسوم به جنگ شکر باز مقاومت میکنه، راه خودش رو ادامه میده. آمریکا هیچ وقت نتونست کوبا رو زمینگیر بکنه. برای آمریکایی ها فقط یک امید وجود داشت، اون هم این که صبر بکنن تا رهبرشون فیدل کاسترو در واقع عمرش به پایان برسه و در مناسبات جابجایی قدرت بتونن باز نقشی رو ایفا بکنن، که خب البته فیدل کاسترو هم عمر طولانی داشت.
برگردیم به زمان حال، بالاخره این قهر 50 ساله کوبا با ایالات متحده آمریکا گویا زمانی دیگه تمام شد دورش. چی بود این ماجرای اخیری که در دوره اوباما اتفاق افتاد؟ از این برامون بگید.
بله، اون دیدار نمایشی راول کاسترو و اوباما رئیس جمهور آمریکا در سال 2015 زمزمه هایی رو ایجاد کرد و خیلی ها صحبت از رفع کدورت 50 ساله کردن. اما خب باز در سال 2017 دیدیم که رئیس جمهور دیگر ایالات متحده ترامپ باز این در واقع تحریم ها رو تشدید کرد، انگار یک جورایی دوباره در آتش کدورت های 50 ساله دمید و این در فعلا به همان پاشنه قبلی میگرده.
فقط ظاهرا ثمرش این شد که ایالات متحده آمریکا سفارتی رو در خاک کوبا به دست آورد.
بله، فعلا همونطور که اشاره هم شد، آمریکا در کشوری که سفارت خونه نداره امکان کودتا هم نداره. فعلا سفارت آمریکا در کوبا باز شده، امیدواریم که اتفاقی برای این انقلاب نیفته.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای عبدالحمیدی و شما آقای ارسنجانی، بسیار بحث خوب و جذابی داشتیم در خدمت شما و بینندگان محترم این برنامه. کار بسیار سختی بود که انقلاب کوبا را در یک جلسه با این تفصیل و با این پلی بک های زیبا بتوانیم در خدمت شما مرور کنیم. از این تیم 7 نفره تشکر ویژه میکنم و تا برنامه دیگر دوران که به یکی دیگر از انقلاب های قرن 20 خواهیم پرداخت، با بینندگان محترم این برنامه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در طول 5 سال زندان از 1847 تا 1852 فرانسویان آرام آرام موجبات تغییر تفکر و مستحیل شدن انگیزه انقلابی عبدالقادر رو مهیا کردند. در دژپو مدیر دژ ماسونی به نام دلاروش بود که جلسات لوژ هنری چهارم رو در دژ برگزار میکرد. نگهبان عبدالقادر رو هم ماسونی به نام اسکوفیه قرار دادن که مسلط به زبان عربی بود و به همین خاطر تونست به واسطه همدلی و همزبونی با عبدالقادر اون رو ذهنیتش رو با تشکیلات فراماسونری همسو کنه.
خب صوفیان شمال آفریقا این نقطه ضعف رو داشتند که در مبانی اعتقادی بالاخره خیلی استوار بودند و بیشتر اهل سلوک و طریقت و در واقع صفای روح خود رو میدونستند، ولی در وقت خطر اون وقت اینطوری ببینیم که کم میآوردند.
اشغالگران فرانسوی در چند مرحله سبک زندگی غربی رو جایگزین آموزه‌های اسلامی و نظام فرهنگی مبتنی بر اسلام و قرآن کردند. ابتدا مساجد رو تخریب کردند، مدارس و کتابخانه ها و بناهای هویتی الجزایر رو از بین بردند و نمونه های فرانسوی رو جایگزین اون کردند. در اقدام دیگه جایگزینی زبان فرانسه به عنوان زبان اصلی در تمام ادارات، روابط حاکم و مراودات. این تغییر به قدری مؤثر بود که بمبلا دومین رئیس جمهور الجزایر میگه زمانی که خواستم با اتحادیه عرب ارتباط برقرار کنم مجبور شدم به زبان فرانسه صحبت کنم، چرا که زبان عربی رو فراموش کرده بودم. جالبه.